آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام بی پایان نثار شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. امید است که در پناه حق صحتمند و سلامت باشید و خوبی ها پیش رویتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد همراهی دارید خوشحالیم و افتخاری است برای بنده و همه همکارانم. در سه شنبه 21 بهمن ماه 1399 هجری شمسی، 26 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 9 فوریه 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من
یاران صمیمی به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه شب خوش آمدید. درود بر شما. برنامه امشب ما بخش سیاسی پس از آن جریان شوم، فرهنگنامه، نمایش، برنامه بهار آزادی ویژه دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پایان بخش برنامه های ما تکرار نعمت جوانی است. درود بر شما که قصد همراهی دارید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
صدور حکم غیابی برای رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. درخواست مسئولان سازمان ملل متحد از مقامات تاجیکستان برای بازگرداندن اتباع تاجیک از اردوگاه های سوریه و آغاز واکسیناسیون علیه بیماران کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان اعلام کرد که حکم محکومیت محی الدین کبیری رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی صادر شده، ولی تا زمان لازم مخفی باقی میماند. شیر محمد شاهیان در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت حکم غیابی برای محی الدین کبیری صادر شده، ولی به دلیل محرمانه بودن پرونده وی مدت محکومیت مخفی خواهد ماند. محی الدین کبیری بر اساس 16 ماده قانون جنایی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2019 به طور غیابی محکوم شد، ولی تا به حال مقامات قضایی تاجیکستان از اعلام مدت این محکومیت خودداری میکنند. برانگیختن نزاع ملی و مذهبی، تصرف سلاح و مهمات جنگی، خیانت به وطن، مشارکت در شورش برای براندازی نظام سیاسی و فعالیت در ترکیب گروه های تروریستی بخشی از اتهامات محیدین کبیر است. کبیری که اکنون در خارج از تاجیکستان به سر میبرد با به اساس خواندن این اتهامات آنها را رد کرده و دارای انگیزه سیاسی دانسته است. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 فعالیت حزب نهضت اسلامی را به اتهام ارتباط با شورش ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون وقت وزیر دفاع ممنوع کرد و نام این حزب را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. در پی این تصمیم 14 عضو شورای عالی سیاسی این حزب بازداشت و به زندان‌های طولانی محکوم شدند که دو معاون این حزب هم حبس ابد گرفتند. مقامات حزب نهضت اسلامی در خارج از تاجیکستان همه اتهامات را رد کرده و گفتند که در 5 سال اخیر بیش از 200 نفر از اعضای این حزب در تاجیکستان بازداشت و به زندان محکوم شدند. گروه تروریستی این روزها از طریق شبکه‌های مجازی سعی دارند کشورها را ناامن کنند. آنها از طریق اینترنت یا تلفن همراه نیروهای خود را از گروه‌های مختلف فریفته و جذب میکنند. شنونده گزارش پوشید با توضیحات فیروز قادرف معاون رئیس دانشگاه اقتصاد مالی تاجیکستان و سلیمان نظرف رئیس آکادمی مدیریت دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان.
با پیشرفت به صورت تکنولوژی در جهان امکانات استفاده بری تکنولوژی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی گوناگون نیز وسیع گردیدند که استفاده آن در برابر جهت‌های مثبت جهت‌های منفی را نیز دارا میباشد و خواه و ناخواه به افکار جامعه تاثیر میرساند. امروز گروه‌های تروریستی تندگرام و منفیت‌دار توسط اطلاعات بی اساس و غرضناک دولت منطقه و حتی افزای جامعه جهان را ناآرام میسازند.
حتی دولت‌های با قدرت و گروه‌های علاوه با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر وضع را ناآرام می‌کنند با افکار جامعه با اصلاح بازی میکنند و باعث به آن میگردند که صلح و ثبات و امنیت در منطقه و در دولت های علاقه عالم خلل بار گردد و باعث آغاز شدن جنگ ها و یا خود روند های منفی اجتماعی گردد.
زیاد مردم ها امروز در شبکه هستند ولی بدانست که آن شبکه چگونه است. مخصوصا امروز شبکه های اجتماعی جهان را اصلا دنیا امروزه را توسط اطلاعات ناآرام کرده استادند. مخصوصا امروز برای ما و شما در شبکه دوستی پیشنهاد میکنم. ما اونا را نمیشناسیم، قبول میکنیم، بعد چند میفهمیم که دیر کردیم.
تحلیلان نشان دادند که در زمان معاصر از خرد تا بزرگ تکنولوژی و شبکه های اجتماعی را استفاده می نماید، ولی نه هم از چگونگی شبکه مقصد و هدف های نهایی آن واقفند. اکثر ابرقدرت ها و گروه های تروریستی با استفاده تکنولوژی اطلاعاتی فضای جهان را دیگر کرده با شعور افکار جامعه عقیده های خود را با راه های گوناگون جو می نمایند. چون این شرایط حساس و پرتضاد سیاره وظیفه انسانی هر یک شخصی آگاه و بیدار دل باید از تبلیغ خودشناسی ملی، زیرکی سیاسی، حسی بلند وطنداری و وطندوستی و تحکیم وحدت ملی عبارت باشد.
سازمان ملل متحد از مقامات تاجیکستان خواسته است که اتباع خود را از اردوگاه های سوریه بازگرداند. این سازمان با فرستادن پیام به کشورهایی که اتباع آنها در سوریه حضور دارند از جمله تاجیکستان درخواست کرده است که این افراد را به کشورهایشان بازگرداند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است افزای اتباع خارجی از جمله تاجیک ها در دو اردوگاه الحسکه و الحمل تحت کنترل گروه های کردی سوری ناگوار است و هر چیز تر باید برنامه بازگرداندن آنها اجرا شود. قبلا زبیدلوی زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق در سفر به دمشق با وزیران کارهای خارجه و داخله، رئیس نهاد امنیت ملی و معاون رئیس جمهوری سوریه دیدار و ضرورت برگرداندن اتباع تاجیکستانی از سوریه را مطرح کرده بود. گفته می شود که در دو اردوگاه الحسکه و الحال تحت کنترل گروه های کردی سوری 500 نفر از زنان و کودکان تاجیک نگهداری می شوند که پدران و مردانشان پس از پیوستن به گروه های تروریستی در درگیری های سوریه و عراق کشته شده و حکومت تاجیکستان تلاش می کند آنها را به کشورشان بازگرداند. مقامات قضایی تاجیکستان می گویند که 1900 تبعی این کشور به گروه های تروریستی از جمله داعش پیوسته و به سوریه و عراق رفتند که حدود 500 نفر از آنها در درگیری با ارتش های این دو کشور عربی کشته شدند. روزهای سرنوشت‌سازی 21 بهمن 57 در ایران چه گذشت؟ بهمن 57 شهر تهران پایتخت این کشور تبدیل به میدان جنگ شد و کلانتری ها و 21 مراکز انتظامی یکی پس از دیگری به کنترل مردم درآمد. افراد نیروی هوایی و یاری مردم می مسلط توانستند حلقه محاصره گارد رژیم قبلی را بشکنند و آنها را به عقب برانند.
تهران صحنه نبردی بی امان است. مقاومت همافران و مردم در مقابل حمله گارد شاهنشاهی تا صبح امروز 21 بهمن ادامه داشته و امروز این نبرد به اوج خود می‌رسد.
ساعت 10 صبح 21 بهمن درهای اسلحه خانه پادگان نیروی هوایی ارتش با کمک همافران به روی مردم گشوده می‌شود و مردمی که تا امروز با دست خالی مقابل رژیم ایستاده بودند حالا سلاح به دست می‌گیرند.
افراد نیروی هوایی با کمک مردم مسلح توانستند حلقه محاصره گارد را بشکنند و آنها را به عقب برانند. فرماندار نظامی تهران با دست پاچگی طی دو اعلامیه‌ای که بارها از رادیو پخش شد، طاعت حکومت نظامی را ابتدا تا 5 صبح و سپس تا ساعت 12 روز یکشنبه 22 بهمن افزایش می‌داد، اما انتشار حکم امام درباره ضرورت ماندن مردم در خیابان‌ها باعث می شود تا مردم حکومت نظامی را به سخره گرفته و آخرین تلاش‌های رژیم برای متفرق کردن آنها را خنسا کند. پیام‌های امیدبخش امام روحیه مبارزاتی ملت را بالا برده. خیابان‌ها شلوغ‌تر از هر زمان دیگری می شود. مردم می خواهند کار را یکسره کنند. بختیار که روی قدرت نظامی برای سرکوب مردم حساب باز کرده بود، منتظر رسیدن تیپ زرهی قزوین برای تقویت حکومت نظامی است. غافل از این که این تیپ زرهی در مسیر با سد مردمی مواجه شده و انتظارش بیهوده است. جمعی از نیروهای مسلح استعفا می دهند و امام خمینی با تایید کار آنها می نویسند:
قسم برای حفظ قدرت طاغوتی صحیح نیست و مخالفت با آن واجب است و کسانی که قسم خورده اند باید برخلاف آن عمل کنند.
شامگاه 21 بهمن 57 گفته می شود اعضای شورای سلطنت از تهران گریختند و ارتش بین فرار و مدارا با مردم تصمیم می گیرد سلاح‌ها را پایین بیاورد و به مردم بپیوندد.
امشب ساعت سرنوشت‌سازی برای تهران و شهرهای مختلف کشور در پیش است.
پایه‌های رژیم شاهنشاهی فرو ریخته و این تنها صدای انقلاب است که به گوش می رسد.
فردا 22 بهمن پایان 37 روز نخست وزیری شاپور بختیار و 37 سال پادشاهی محمد رضا شاه است.
فردا پایان حکومت طاغوت و آغاز جمهوری اسلامی ایران است.
ساعتی 21 امشب یوم الله 22 بهمن صدای دشمن شکن الله اکبر در سراسر ایران تنین انداز و آسمان این کشور نیز به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی نورافشان خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت در 24 ساعت گذشته 89 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 58625 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری افسود در ظرف 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7640 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد که از این تعداد 697 نفر بستری شدند. همچنین بر اساس اولویت بندی سند ملی و واکسیناسیون تزریق واکسن برای کارکنان بخش مراقبت های ویژه در 635 بیمارستان کشور در روز 8 فوریه واکسیناسیون آغاز شد. نخستین واکسن علیه بیماری کرونا به دستور حسن رانی رئیس جمهوری با آقای پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشت و سپس به 3 نفر از گروه درمانی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه و همزمان به کادر درمانی بخش مراقبت های ویژه در دیگر استان های ایران تزریق شد.
واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کووید 19 رو آغاز میکنیم علی برکت الله.
امروز واکسیناسیون علیه کرونا در کشور آغاز شد و گروه اولویت اول یعنی کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها واکسن گرفتند.
در 635 بیمارستان دولتی، خیریه و خصوصی که این واکسیناسیون برای اولین بار و اولین گروه درگیر در مدیریت کرونا و کووید 19 انشالله آغاز خواهد شد.
شروع واکسیناسیون با واکسن روسی اسپوتنیک وی بود که به تازگی وارد کشور شده.
اگر واکسنی رو اعلام میکنیم وزارت بهداشت و درمان ما اعلام میکنه به عنوان واکسن قابل اعتماد، همه ما اگر مردم نیاز دارن که ما آغازگر باشیم برای اعتماد، کاملا آماده ایم و من دیشب به دوستان گفتم خود من آمادم اولین فردی باشم که این واکسن رو تزریق به بدن من بشه، برای اینکه مردم ما بدونن اگر ما چیزی رو اعلام میکنیم بهش ایمان داریم، اعتقاد داریم.
برای اثبات ایمنی این واکسن، فرزند وزیر بهداشت اولین داوطلب دریافت بود. همزمان با تهران در سایر استانها هم کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها واکسن گرفتند. البته آغاز واکسیناسیون به معنای پایان کرونا نیست و همچنان باید دستورالعمل‌های بهداشتی با جدیت رعایت بشن. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. مراسم 580 سالگرد تولد امیر علیشر نوایی، بنیانگذار ادبیات کلاسیک بزرگ، در شهر چاین پایتخت تاجیکستان برگزار شد. کارآفرینان روسیه قصد دارند کارخانه فراوری در شهر کولوب ولایت ختلان در تاجیکستان تأسیس کنند. در این کارخانه پیاز، کرم و دیگر انواع سبزیجات فراوری می شود. در اداره جمال الدین عزیزی، شهردار یزد و تیمور دولت و شهردار خیوه ازبکستان، تفاهم‌نامه خواهرخواندگی این دو شهر تاریخی امضا شد. شهر یزد نخستین شهر تاریخی ایران است که در سال 2017 در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شد. امرالله صالح، معاون رئیس جمهوری افغانستان، با بیان اینکه 85% از زندانیان آزادشده طالبان به میدان جنگ بازگشتند تاکید کرد دیگر زندانیان این گروه آزاد نخواهند شد. مظفر حسین‌زاده، معاون وزیر خارجه تاجیکستان، با جان مارک بومرسون سفیر آمریکا در تاجیکستان دیدار و گفتگو در این دیدار طرف‌ها در مورد توسعه رابطه دو کشور در بخش‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. دولت قزاقستان در نظر دارد تا سال 2030 میلادی 13 نیروگاه برق آبی و 39 مخزن آب ساخته و به بهره برداری رساند. مقامات بانک‌های ملی و امانت بانک تاجیکستان اعلام کردند در منطقه باختری ولایت ختلان در جنوب این کشور 201 دستگاه خودپرداز به علت نبود پول، قطعی برق و خرابی تجهیزات فعالیت نمی‌کند. آنها به مردم توصیه کردند از روش پرداخت غیر نقدی و کارتخانه ها استفاده کنند. و خورشید کریمزاده، رئیس خدمات دولتی گمرک تاجیکستان، و عمران حیدر، سفیر پاکستان، در دوشنبه توافقنامه همکاری و یاری متقابل در امور گمرکی بین دو کشور را امضا کردند. مدیر شرکت استخراج زغال سنگی در معدن فانی اغناب در ناحیه عینی در ولایت سغد در شمال تاجیکستان اعلام کرد که قرض شرکت دولتی برق تاجیک و این شرکت به 126 میلیون سومان رسید است. فیروزبیک سیف اللهیف گفت که 71 میلیون سومانی از این قرض به سال 2019 برمیگردد و مجموع آن در اولهای امسال به 126 میلیون سومان رسیده که شرکت استخراج زغال سنگ را با مشکل جدی در پرداخت حقوق کارگران روبرو کرده است. بخش عمده این قرض مربوط به فعالیت مرکز شمردی تولید آب گرم و برق شهر دوشنبه است که روزانه برای فعالیت خش 6000 تن زغال سنگ مصرف میکند و 8 میلیون کیلووات ساعت برق را همه روزه وارد شبکه برق پایتخت تاجیکستان میسازد. بنای جدید دانشگاه دولتی ناصر خسروی شهر باختر در حال ساخت است. شنونده گزارش باشد با توضیحات کمال محمدوف، مسئول اقتصادی، و محمد صالح عمروف، مهندس ساختمان در این زمینه.
امروز ساختمان بنای اساسی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو نیز با سرعت جریان دارد. انشاد اساسی 11 آشیانه بوده در موضع کالج آموزگاری دانشگاه ساخته می شود و دارای دو بنای 7 آشیانه، یک بنای 9 آشیانه و یک بنای 3 آشیانه نیز می باشد.
مورد در سیاست حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان در جای اول می ایستد.
کارهای ساختمانی در انشاد با جلب متخصصان وطنی به طور شبانه روزی جریان دارد. عین زمان کارهای آرماتوربندی و بتن خوابانی از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود صابرسم انجام داده شده ایستاده است.
این بنا را پشتگاه لایکشی سنیوس تیار کرده، پدرچی ما باشد جیده ایمه صبر سمست. آغاز کار ایمای اپریل سال گذشته سر شدگی من تا امروز کارهای ساختمانی رفته استوده است. کارگرها در دو بس کار میکنند.
بنای اساسی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو در زمینه سیاست معارف پرورانه مطابق به طلبات زمان بنیاد کرده می شود. مورد ذکر است که دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو در مدت 42 سالی فعالیت صدها متخصصان صحه مهم خواجگی خلق مملکت را آماده کرده است.
با هدف شناسایی استعدادهای برتر در رشته‌های علوم طبیعی، ریاضی و فنی، هر سال در تاجیکستان آزمون استعدادیابی برگزار می‌شود. این آزمون با نام علم فروغ معرفت برگزار خواهد شد. در این زمینه توضیحات بهروز عبدالخیروف معلم را می‌شنوید.
دوام صلح صاحب استقلالی با تلاش‌های پیوسته رابطه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان صحه معارف که نخستین در سمت تحکیم پایگاه تکنولوژی و اختراع‌کاری میباشد تدبیرهای ضروری عملی کرده شد. نتیجه همین بود که صفی اختراع‌کاران و نفرانی که با تکنولوژی و فن‌های دقیق توجه دارند زیاد گردید. در آزمون نوبتی استعدادهای نوروز جوان دانش و مهارت خیش را سنجیده در آینده برای پیشرفت علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی نقش ارزشمند گذارند.
ما جوانان از این خیلی هم شاد گشته و کوشش به خرج می‌دهیم که علم‌های دقیق از جمله فیزیک، شیمی، ریاضی را از خود نماییم و در این آزمون شرکت نموده و سازوار جایهای نمایان گردیم.
هدف از پیش گرفتن چنین تشبث‌ها بلند برداشتن سطح سواد و معرفت‌ناکی مردم و در نوبت اول نوروز جوانان تقویت حس ملی وطن دوستی و وطن پروری، هویت ملی، ارزگذاری با مختلف زبان، تاریخ، فرهنگ باستانی تاجیکان، توسعه دایره دانش و جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علم‌های دقیق و طبیعی در مملکت میباشد.
یاران همراه در این بخش از اخبار شنونده چند خبری ورزشی باشد. باشگاه الهلال عربستان برای میزبانی از گروه آی لیگ قهرمانان آسیا اقدام کرد. باشگاه الهلال عربستان خبر داد که برای میزبانی از لیگ قهرمانان آسیا 2021 در گروه خود رسما اقدام خواهد کرد. الهلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در گروه آ با تیم های شباب الاهلی امارات، استقلال تاجیکستان و برنده بازی الغرافه قطر و المالک ازبکستان رقابت میکند. جشنواره بازی های بومی محلی و مناسب گرامیداشت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ورزشگاه تختی برگزار شد. پیامار بیش از 2400 بازی بومی محلی بنا به شرایط اقلیمی و قومیتی در ایران وجود دارد.
شاید کمتر کسی نام بازی چوتوپ رو شنیده باشه. بازی که روزگاری جز دوست داشتنی های بچه ها بود.
از دوره 8 سالگی این بازی رو انجام میدیم تو منطقه شمرون.
چلتوپ میگن، توپچکا میگن، ما چلتوپ چوتوپ میگیم. چوب و توپ آره. اصل ایرانیه که آمریکا الان به نام بیسبال اونم این چیزا واسه خودش ثبت کرد.
طبق آمار بیش از 2400 بازی بومی محلی بنا به شرایط اقلیمی و قومیتی در ایرانمان وجود داره.
این بازی چوبکشیه، هر کس بتونه چوب از دستش یکی بکشه برنده بازی.
ما الان داریم لپر بازی میکنیم، یه بازی محلیه که با سنگا باید بازی کنیم و اینکه نشونه گیریمون درست باشه، چون باید سنگا رو بزنیم.
هفت سنگ بازی میکنیم و پشت خط مثلا 7 متر میزنیم و حالا بچه هم تایم میگیرن، هر کی زودتر بتونه مثلا اونا رو بچینه و برگرده پشت خط حالا برنده است.
حالا امروز اینجا در ورزشگاه تختی گوشه ای از این بازی های تاریخی به نمایش گذاشته شد.
20 تیم ورزشی در این شهر جشنواره شرکت دارن، نمایش بازی های بومی محلی رو میدن.
انواع اقسام قومیت ها و لهجه ها و گویش ها در استان تهران هست. ما باید به فکر این جور افراد هم باشیم که استانشون از شهرشون دورن.
زندگی ماشینی اهمیت برگزاری این جشنواره ها رو دوچندان میکنه. بازی های بومی محلی ریشه در تاریخ کهن این مرز و بوم داره. توجه به اونها میتونه فرهنگ غنی ایران رو به دیگر کشورها معرفی کنه.
انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
و تازه ترین ردبندی تیم های باشگاهی فوتبال جهان 21 بهمن از سایت فوتبال دیتاپیس اعلام شد. و اساس آن تیم فوتبال پرسپولیس ایران در رتبه نخستی باشگاه ایران قرار گرفت. علاوه بر این قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران با 1593 امتیاز با یک پله نزول نسبت به هفته گذشته پس از مدت ها حضور در رتبه پنجم قاره کهن به رتبه ششم صعود کرد. استقلال تهران با 1535 امتیاز و بدون تغییر مانند هفته گذشته در رتبه دوم فوتبال باشگاهی ایران ایستاد. جایگاه آبی پوشان در قاره آسیا نیز تغییر نکرده و آنها همچنان در رتبه 12 قرار گرفتند. تاجیکستان 5 درمانگاه پزشکی سیار از ترکیه وارد میکند. وزیر تندرستی و بهداشت اجتماعی عالی تاجیکستان اعلام کرد که 5 درمانگاه پزشکی سیار از ترکیه که با کمک بانک رشد اسلامی خریداری شده است به زودی به تاجیکستان منتقل و آغاز به کار خواهد کرد. جمالدین عبدالله‌زاده که برای انتقال این 5 درمانگاه پزشکی سیار به ترکیه سفر کرده در بازدید از کارخانه ساخت این تجهیزات در شهر ساکارای ترکیه گفت این امکانات پزشکی به زودی به تاجیکستان منتقل خواهد شد. این درمانگاه های سیار روی ماشین های نصب می شود که 18 متر طول و 4 متر و 20 سانتی متر ارتفاع دارد. در داخل این درمانگاه های اتاق های مجهز برای تشخیص بیماری های چشم، قلب و رگ، گوش و حلق و بینی، دندان و دستگاه سی تی اسکن و رادیولوژی وجود دارد. وزیر تندرستی و بهداشت اجتماعی اهالی تاجیکستان معتقد است که استفاده از این درمانگاه های سیار برای مناطق کوهستانی این کشور کاربرد و اهمیت ویژه دارد. نمایشگاه کتاب در شهر دوشنبه گشایش یافت و این نمایشگاه با هدف تشویق مردم تاجیکستان به کتابخوانی برگزار شده است.
با مقصد در قلب جوانان و نورسان بیدار ساختن شوق کتابخوانی، از جانب کارخانه واحد دولتی تامینات و سودای کتاب نمایش فروش کتاب تشکیل کرده شد. در نمایش کتاب‌های گوناگون تازه نشر بدیعی، رمان و پویست، حکایه‌ها و اثرهای شاعران و نویسندگان ادبیات تاجیک و جهان پیشنهاد کرده شد.
ما دانشجویان از اینجا کتاب‌های ضروری خود را دریافت کرده می‌توانیم.
شماره زیاد دلبختگان کتاب، خصوصا خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی پایتخت، دانشجویان و در مجموع تمام قشر جامعه که تشنه علم و دانش، ذوق پیدا نمودن کتاب‌های تازه نشر را داشتند، اشتراک کرده از این تدبیر معرفتی اثرهای گوناگون را خریداری کردند.
از آزمون‌هایی که در جمهوری تاجیکستان گذشته شدند، یعنی که فروغ سوپ دانایی و دیگر چوربینی‌هایی که در جمهوری تاجیکستان گذشته شدند، این گونه چوربینی محض برای آموختن فرهنگ، تمدن و شناختن خود، یعنی شناخت اصلی خود روانه کرده شده است.
باید تاکید نمود که در زمان صاحب استقلالی کشور از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بلند برداشتن ذوق کتابخوانی تمام قشر جامعه، سیقل دادن دانش و معرفت، آموزش تاریخ و تمدن ملت تاجیک و تشکیل کتابخانه ها در تمام ساختارها توجه مخصوص روانه کرده شده است.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نکفرز که موضوع سفر رئیس ملی شورای اسلامی ایران به روسیه را بررسی کرده است.
سفر رسمی روزهای 7 و 8 فوریه سال جاری دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به روسیه با دعوت مقامات آلودگی این کشور بازتابهای در سطح جهان و منطقه داشته است. از مدت‌ها پیش بود که درباره انجام این سفر خبرهای مختلفی منتشر می‌شدند و خود آقای قالیباف اعلان کرد که نخستین سفر او به یک کشور خارجی پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس پارلمان ایران، آن هم به روسیه، بیانگر عمق رابطه‌های دو کشور همسایه است. دکتر قالیباف در این باره گفت:
به دعوت رسمی جناب آقای والودین رئیس دومای روسیه به سفر روسیه اومدیم. همیشه یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری داشتن ارتباط راهبردی با روسیه است و این تاکید ایشون بوده. از همین جهت هم در این سفر اولی که اینجا اومدیم، بنده حامل پیام مقام معظم رهبری هستم که این پیام هم در چارچوب همین ارتباطات راهبردی با روسیه هست. البته امروز ارتباطات ما با روسیه در حوزه مسائل اقتصادی، در حوزه مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی، در حوزه فناوری‌ها و در حوزه مسائل علمی و دانشگاهی و همین بحث مربوط به کووید 19 و واکسن، همکاری‌های خوبی وجود داره در بحث‌های زیرساختی، در بحث‌های انرژی. و هر دو مجلس دو کشور خب یک کمیسیون عالی مشترک هم وجود داره که رؤسای دو مجلس رئیس این کمیسیون مشترک هستند، در کنار کمیسیون مشترک اقتصادی که برقرار هست. با توجه به تحولاتی هم که در منطقه و در سطح جهان داره اتفاق میفته، منافع مشترک فراوانی رو بین روسیه و ایران داریم که من فکر میکنم یکی از موضوعات مهم ما در این مذاکرات توجه به همین موضوع که بتونیم هم در سطح منطقه هم در سطح جهانی، چه در روابط دو جانبه‌مون و چه در این فرصت‌هایی که با تغییراتی که اتفاق افتاده بتونیم با ساختارهای جدید و رویکردهای جدیدی برای منافع هر دو کشور و برای امنیت و صلح جهانی انشالله تلاش کنم. امیدوارم که این سفر بتونه اثرگذار باشه و خرسندم هستم که بگم روابط بین تهران و مسکو در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی، مسائل دفاعی و امنیتی، در حوزه مسائل صنعتی، فناوری، علمی و دانشگاهی بسیار مناسب و خوب هست و همین روابط دو جانبه، مخصوصا روابط بین پارلمان‌های دو کشور اداره میشه و پیگیری میشه، تونسته این روابط رو عمق ببخشه و بسیار تاثیرگذار باشه به روابط دو جانبه بین کشور و حتی روابط بین المللی.
اما از نخستین ساعت‌های اعلام خبر سفر رئیس مجلس ایران به روسیه، آوازپراکنی‌های برای تحت تاثیر قرار دادن این سفر در دستور بدخواهان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در حالی که هنوز آقای قالیباف به روسیه سفر نکرده بود، برخی از سامانه‌های معاند با انتشار یک تصویر از سفر سال 1384 وی به روسیه در قالب شهردار تهران تلاش کردند تا این گونه القا کنند که استقبال روس‌ها از مهمان خود سر بوده است. اما این پایان ماجرا نبود و در ادامه ماجرای پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و عدم دیدار پوتین و قالیباف در کانون آواز پراکنی ها قرار گرفت. حالان که به دلیل پروتکل ویژه رئیس جمهور روسیه در مسئله بهداشتی مانع از آن شد که او با رئیس مجلس ایران دیدار کند. دکتر رجب سفاروف، دانشمند تاجیکی مقیم روسیه، در همین زمینه میگوید:
ببینید، روسیه معمولا پروتکل های نه تنها بهداشتی را الان خیلی خوب رعایت میکنه، بلکه پروتکل های معمولی دیپلماسی رو هم خیلی خوب رعایت میکنه. ولی من یه چیزی رو که با معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه وقتی که صحبت داشتم، واقعا ایشون خیلی و خیلی علاقمند سفر ایشون، سفر جناب آقای قالیباف بودن و مطمئنم در روسیه که این سفر خیلی تأثیری مثبتی در روابط دو کشور خواهد گذاشت. نگرفتن برای جلسه با آقای قالیباف معنای اونو نداره که در روابط روسیه و ایران چالش های وجود دارن یا تضاد های وجود دارن که این باعث شده که واقعا این جلسه و این دیدار انجام نشه. بنابراین در همون دیداره که با اون شخصی برجسته سیاسی ما داشتیم، ایشون حتی برای دیدارهای داخلی افراد خیلی ویژه و مهمی دولتی میگو که با جناب آقای پوتین وقتی که ما جلسه میگذار، جلسه خیلی مهم، این در فاصله 50 متر ما از ایشون دور می نشست. ببینید، سیاست داخلی فرق میکنه از سیاست خارجی. امروز 7 فوریه، دیروز 6 فوریه بود و دیروز سفری دبیر کل سیاست خارجی اتحاد اروپا با آقای جوزف بریل در مسکو تمام شد. 3 روز ایشون مسکو بود با این سمتی بلند، با این نماینده ویژه و با نفوذترین اتحاد اروپا در اینجا بود. حتی ایشون جسارت نداشت که دعوا بکنه که این آقای پوتین با اونو وقت بده. یعنی ببینید، صحبت سریع نیست که به احترامی نسبت جمهوری اسلامی ایران شده یا برای پیام مقام معظم رهبری دولت روسیه و جناب آقای پوتین احترام قائل نیست. نه، واقعا خیلی و خیلی این سفر مهمه و پیام ایشون هم برای بالا بردن سطح روابط دو کشور و اون رو به سمت استراتژی کشیدن خیلی میتونه مؤثر باشه.
واقعیت اون است که با روی کار آمدن رئیس جمهور نوی آمریکا و ادامه دادن سیاست ترامپ از سوی او نسبت به برجام، بیش از پیش اهمیت رابطه‌های راهبردی ایران و روسیه به عنوان دو همپیمان در عرصه خارجی را ضروری می‌سازد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از طرف‌های برجام که حسن نیت و پایبندی خود به عهده‌داری ها در دلیل این توافقنامه را بارها به اثبات رسانیده است، بر حق خود درباره رفع تحریم ها پافشاری می کند و در این راستا شریکان راهبردی جمهوری اسلامی ایران از جمله روسیه باید به خوبی در جریان چنین راهبردی قرار بگیرند و از سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران آگاه باشند. با این حال کارشناسان و صاحب نظران میگویند اشتراکات فراوانی میان روسیه و ایران وجود دارد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. صدور حکم غیابی برای رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، درخواست مسئولان سازمان ملل متحد از مقامات تاجیکستان برای بازگرداندن اتباع تاجیک از اردوگاه‌های سوریه و آغاز واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در ایران. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میباشم و در پایان این مجموعه خبری با شما خداحافظی میکنیم و خداوند نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، ضمن تشکر و قدردانی از همکاران خوبمون در بخش سیاسی، دعوت میکنم جریان شوم امشب را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت بنده و همکارانم رو از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت شما رسیدیم. مدرنیسم و جهان اسلام موضوع برنامه است. تا لحظاتی بعد این قسمت رو آغاز می‌کنم. استعمار تأثیری دوگانه در جهان اسلام بر جای گذاشت. از طرفی مسلمانان که زمانی خود صاحب یکی از قدرتمندترین تمدن‌های جهان بودند، احساس خاری و زبونی می‌کردند و نسبت به فرودستی خودآگاهی یافته بودند و به ویژه مستعمره اروپاییان شدن برایشان بسیار تحقیرآمیز بود. چه بسا با شکل‌گیری سریع جبهه‌های مختلف ضد استعماری مشکل حل می‌شد، اما ورود گسترده اروپاییان به درون سرزمین‌های اسلامی مسلمانان را با روی دیگر سکه استعمار که شکوفایی علمی و صنعتی بود آشنا ساخته بود و همین امر واکنش به اروپاییان را بسیار پیچیده می‌کرد. این یک واقعیت بود که اروپایی ها به مدد دست بالای خود در صنایع نظامی و دیگر فنون مرتبط مانند کشتیرانی، راه آهن و غیره توانسته بودند بر مسلمانان چیره شوند. همچنین سفر مسلمانان به اروپا تحت عناوین مختلف، اهم از تجارت، تحصیل و ماموریت های دیپلماتیک، آنان را با یک واقعیت تاکنون مقفول یعنی اروپا آشنا ساخت. به ویژه کسانی که جامعه اروپا را از نزدیک مشاهده کرده بودند اغلب مجذوب و شیفته چیزی بیش از صرف پیشرفت‌های صنعتی یعنی پیشرفت‌ها در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها و قوانین و نظم حکومتداری شده بودند که برای مسلمانانی که با اروپای نظامی از طریق استعمار آشنا بودند تقریباً ناشناخته بود. به همین دلیل بود که دسته‌ای از مسلمانان که با وجهه نظامی و صنعتی اروپا مواجه شده بودند مانند حاکمان و دولت مردان بیشتر در پی به دست آوردن فنون و صنایع نظامی سخت بودند، در حالی که تحصیل کردگان در فرنگ عمدتاً بر اصلاحات اجتماعی و سیاسی تاکید داشتند. حاکمیت استعمار دو تأثیر مهم بر مسلمانان شبه قاره داشت. نخست اعتماد به نفس مسلمانان به عنوان کسانی که صده ها بر بخش های عظیمی از جهان حکومت کرده بودند را از آنان سلب کرد و دوم با تأکید بیش از حد بر علم جایگاه حقایق و حیاتی را خدشه‌دار ساخت. این واقعیت که مسلمانان علی‌رغم تسلط چند صد ساله گذشته خود بر هندوستان اکنون در شبه قاره یک اقلیت محسوب می شدند و نیز از نظر فرهنگی تحت تسلط انگلیسی ها بودند نیز در گرایش به اسلام اصیل برای بازگشت به گذشته باشکوه بی تأثیر نبوده است. به طور کلی واکنش جهان اسلام به شرایط توصیف شده در مواجهه با اروپا را می توان به چند دسته تقسیم کرد. نخست دسته ای که راه حل تلفیقی مدرنیسم اسلامی را پیشنهاد می کردند. مسئله این دسته از اندیشمندان، احیاگران یا فعالان و دولت مردان مسلمان با اروپا و در بیشتر موارد دیگر آنان اروپا را مظهر ترقی و پیشرفت می دانستند که امت اسلامی برای اعتلای خود باید بدان تمسک جوید. بیشتر مصلحان اولیه به ویژه در جریان مبارزات ضد استعماری از این دسته بودند. علاوه بر این کسانی که در معرض ناکارآمدی های محسوس در امور حکومتی روزمره مناطق جهان اسلام قرار داشتند به ویژه نخبگان سیاسی در دولت نیز عمدتاً در این دسته جای گرفتند. برای دسته اخیر وام گرفتن از روش ها فنون و قواعد حکومتداری غربی دست کم برای مقابله با قوای نظامی آنان یک ضرورت بود و اتفاقا همین گروه بودند که نخستین گام ها را برای اصلاحات به ویژه در زمینه فنون نظامی و صنایع وابسته به آن مانند ذوب‌آهن برداشتند. دوم گروهی که معتقد به غربی کردن کلیه امور بودند و اسلام را عامل بدبختی و تیرروزی مسلمانان می دانستند. مصطفی کمال یا همان آتاتورک از هواداران سرسخت این اندیشه بود و تلاش کرد با مقابله بسیار جدی با مظاهر اسلامی و آغوش گشودن به غرب ترکیه مدرن را به پیشرفت برساند. در هندوستان نیز در میان مسلمانان کسانی بودند که همکیشان خود را تشویق به کنار نهادن مناسک دینی متنافر با مدرنیته کرده و گاه حتی از تداوم حضور انگلیسی ها در این کشور نیز حمایت کردند. سوم گروه دیگری که عقایدشان در شعار مشهور الاسلام هو الحل خلاصه شده بود. از نظر این دست از متفکران و صاحب نظران مسلمان ریشه های فلاکت جهان اسلام را باید در دوری جستن از تعالیم اصیل قرآن و سنت دانست. اصرار این گروه بر اجرای سریع و بدون قید و شرط احکام اسلامی با فهم و اجتهادی کاملا ظاهری از آیات و روایات و به رغم آنان بدون در نظر گرفتن قیود، اصلاحات و تغییرات بعدی در احکام که عمدتاً توسط علمای سنتی سده های بعدی اعمال شده است، با روشی انعطاف ناپذیر، بی مصالحه و بدوی، آنان را در بیشتر موارد تبدیل به نیروی سیاسی و معطوف به نتیجه ساخته است. و چهارم، عزلت‌گزینی، تهذیب دینی و تزکیه فردی با دوری از سیاست. نمونه اعلای این گروه، گروه تبلیغی جماعت در شبه قاره هند است که نه تنها نسبت به سیاست خونساست، بلکه مخالف هر گونه فعالیت سیاسی اعضای گروه خود می باشد. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعد، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنونده های گرانقدر، دعوت می کنم فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضه تنصیحتی و خانواده یکایی که شما عزیزان در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخشی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: هنر انقلاب اسلامی و سینمای فاخر و برگزاری جشن صده در تاجیکستان. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه علاوه بر آشنایی با هنر انقلابی، نگاه بر سینمای فاخر ایران پس از انقلاب خواهیم داشت. انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با سال 1979 میلادی و پس از سالها مجاهدت و استقامت مردم ایران به ثمر نشست و تغییرات بنیادین و ارزشمند در تمامی جوانب زندگی مردم به وجود آورد. به طور کلی هر انقلاب با دیگرگونی و تغییر همراه است و این میل به تغییر و بهبود بخشیدن شرایط از خصوصیات اصلی اکثر انقلاب ها هستند. انقلاب اسلامی ایران بر اساس شاخصها و اصولی که ریشه در اسلام داشت شکل گرفت، از جمله ایثار و فداکاری، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم. همین امر باعث شده است که انقلاب ایران یکی از بی‌نظیرترین انقلاب‌های باشد که پایه و اساس آن را دین و اخلاق تشکیل داده است. این انقلاب توانست علاوه بر تغییر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، در حوزه هنر نیز اثرات مثبت بر جای بگذارد و بسیاری از هنرمندان را از همان سال‌های نخستین انقلاب همراه خود کند. آنها با میل به تغییر در هنر دست به کار شدند و آثار خلق کردند که در آن افکار و اندیشه های ناب انسانی و اخلاقی قابل مشاهده بود. هنر انقلاب مدافع و مطالبه‌گری ارزش هایی است که در جریان انقلاب به وجود آمدند و هنرمندان در طی سالها به این آرمان های انقلابی پایبند مانده و در نشو نمای هرچی بیشتری آن کوشیدند. آنها توانستند نشان دهند که میتوان هم هنری ارزشمند خلق کرد و هم در عین حال نسبت به انسان و ارزش های انسانی نیز متعهد و تاثیرگذار بود. باید گفت انقلاب اسلامی همه آثاری تولید شده در امور هنری را معطوف به ارزش‌های الهی و انسانی کرد و شرایط ایجاد کرد که هنرمندان بتوانند وارد حوزه هنری انقلاب شوند. یکی از مهمترین گام‌های انقلاب پرورش انسان و رساندن او به اوج سعادت و کمال انسانی است و برای رسیدن به این هدف ارزشمند هنرمندان بسیاری را از انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی به خود جذب خواهد کرد. در این خصوص از میان هنرمندان انقلاب میتوان به نقاشان همچون علی وزیریان، محمود فرشجیان و غیره، در حوزه سینما به مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سید رضا میرکریمی و از میان شاعران به حمید سبزواری، سید علی موسوی گرمارودی و امثال اینها اشاره کرد. از میان شاخه های مختلف هنر انقلاب یکی از مهمترین آنها هنر سینما و تلویزیون است. این هنر شاخصترین هنر ایران است که در داخل و خارج ایران به هنر اول معروف و شناخته شده است و محبوبیت آن در سالهای پس از انقلاب با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست. از سینمای ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سینماهای جهان یاد می شود. سینمایی که از سال 1900 میلادی فراز و فرودهای مختلف به خود دیده است. گرچه نمی توان از برخی دستاوردها و موجهای تحول خواه در سینمای پیش از انقلاب اسلامی چشم پوشی کرد، اما این سینما از سال 1357 یعنی 1979 میلادی رنگ دیگری به خود گرفت. هنر سینما در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کم فروغ ظاهر شد، اما کاملا امر طبیعی بود چون نیاز داشت با روی کرده جدید و به دور از فیلم های نامناسبی که قبل از انقلاب ساخته می شد خود را سر و سامان بخشد. کم کم با پیدایش نیروهای مستعید هنری و سینمایی که شاید تمایل به بازی در سینمای قبل از انقلاب نداشتند و یا زمینی بروز استعدادهای آنها فراهم نبود، تولیدی فیلم‌های ارزشی و فاخر به معنای واقعی شروع شد.